ساعت 3 پس از 4 به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. من امید مرزبان با شما هستم. در یک ساعت که با رادیو آزادی هستید از تازه ترین های افغانستان و جهان با شما خواهیم گفت. میشنوید که 10 مامور پلیس محلی افغان از ترس شورشیان به خانه های خود برگشتن نمی توانند. گزارش ها و مطالب خبری دیگر تا لحظات بعد، اما در آغاز ساعت سرویس خبری. در خبرهای جهان خواهید شنید که یک محکمه جرایم جنگی در بنگلادش رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای این کشور را به مرگ محکوم کرد و رئیس جمهور زیمبابوه از اثر بیماری که داشت به عمر 77 سالگی درگذشت. خبرهای جهان تا لحظات بعد با زرغون منگل، اما حالا خبرهای داخل افغانستان را از سحر لیوال میشنویم.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در سخنرانی امروزش در پوهنتون شینهوای چین پیشرفت افغانستان را به نفع کشورهای منطقه خواند و صدها زندانی محبس پلوچرخی از یک هفته بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند. سلام، باز هم خوش آمدید. این هم تفصیل خبرها. رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در سخنرانی امروزش در پوهنتون شینهوای چین پیشرفت افغانستان را به نفع کشورهای منطقه خواند. آقای احمدزی در این سخنرانی بیشتر به مسائل اقتصادی اشاره کرده، گفت افغانستان در قلب آسیا موقعیت دارد و ثبات و پیشرفت این کشور به نفع سایر کشورهای منطقه است. قرار است رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی امروز در دومین روز سفرش از چین با صدر اعظم آن کشور دیدار کند. پکینگ دیروز اعلام کرد که تا سال 2017 میلادی حدود 330 میلیون دلار به افغانستان کمک خواهد کرد. 4 تفاهم نامه نیز دیروز در جریان سفر رئیس جمهور غنی با چین امضا شد. صدها زندانی محبس پلوچرخی از یک هفته بدین سو دست به اعتصاب غذایی زدند. شماری از این محبوسین در صحبت با رادیو آزادی گفتند آنان به دلیل بدرفتاری، عدم توجه و عملی نشدن فرمان رئیس جمهور دست به این اعتصاب زدند. به گفته این زندانیان، شمار اعتصاب کنندگان به 1600 تن میرسد. ریاست محبس و سلب آزادی موجودیت مشکلات این زندانیان را تایید میکند و میگوید که برای حل آن تلاش میکند. این اعتصاب غذایی در حال صورت میگیرد که به تازگی رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی دستور بررسی مجدد دوسیه های زندانیان محبس پل چرخی را صادر کرد. کمپاین اهدای خون به زخمی های نیروهای امنیتی افغان و سایر نیازمندان به ابتکار فرهاد دریا وازخان کشور را اندازی شد. اولین اهدا کننده خون کمپاین زیر نام سرباز خون من از خون تو سرختر نیست که امروز آغاز شد فرهاد دریا بود. آقای دریا از مردم خواست تا به نیازمندان خون اهدا کنند.
کارزار اهدای خون به سرباز و نیروهای امنیتی آغاز شده یک برنامه بزرگ ملی هست و ما یقین داریم که به یاری پروردگار و حمایت شما و نیز با اشتراک کلان مردم به عنوان مسئولیت شهروندی ادامه می‌یابد.
سریا دلیل، سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان، نیز در این مراسم مردم را به اهدای خون تشویق کرد. و مقامات وزارت تحصیلات عالی از تلاش‌ها بعد از ارتقای شیوه‌های تدریس در پوهنتون‌های کشور خبر می‌دهند. نظیر نجابی، رئیس تضمین کیفیت تدریس این وزارت، امروز در نشست در کابل گفت شیوه‌های تدریس در پوهنتون‌های کشور باید با معیارهای جهانی همسان گردد. این در حالی است که گفته می‌شود در 10 سال گذشته به بهبود وضعیت تدریس و آموزش در پوهنتون‌های کشور توجه جدی صورت نگرفته است. این بود خبرهای مربوط به افغانستان. تحولات منطقه و جهان را زرغونه منگل بشنوید.
یک محکمه جرایم جنگی در بنگلادش رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای آن کشور را به دخالت در جرایم علیه بشریت در دوران جنگ استقلال آن کشور علیه پاکستان در سال 1971 به سزای مرگ محکوم کرد. رئیس یک هیئت 3 عضوی محکمه امروز در داکا فیصله اش را در مورد مطیع الرحمن نیازمی 71 ساله اعلان کرد. نیازمی که عضو ازبق پارلمان بنگلادش و وزیر ازبق کابینه آن کشور بود و حزب جماعت اسلامی بنگلادش را رهبری می کند، به 16 جرم مختلف به شمول قتل عام، کشتار، شکنجه، تجاوز جنسی و تخریب ملکیت ها مجرم شناخته شد. پنتاگون میگوید طیاره‌های آمریکایی بسته‌های کمکی را به یک قبیله در حال محاصره در ولایت غربی انبار عراق رسانیدند، جایی که در آن نیروهای عراقی علیه گروه دولت اسلامی در حال آماده باش قرار دارند. ادمیرال جان کربی، سخنگوی وزارت دفاع آمریکا، دیروز به خبرنگاران گفت طیاره C-130 در این هفته به تقاضای حکومت عراق کمک‌های هوایی غذایی را در نزدیکی قرارگاه هوایی اسد انجام داد. ادمیرال کردی افزود این غذا از سوی نیروهای عراقی برداشته شده و سپس به اعضای قبیله البو نمر که از سوی گروه دولت اسلامی به ترک خانه هایشان مجبور شدند داده شد. مقامات گفتند تعداد اعضای این قبیله به هزاران تن می رسد. اوکراین حمایت روسیه از انتخابات سازماندهی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین را محکوم نموده و آن را مخرب و تحریک کننده خوانده است، در حالی که آمریکا میگوید انتخابات راه اندازی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه غیر قانونی خواهد بود. این انتخابات برای دوم ماه نوامبر در پاسخ و مخالفت با انتخابات ملی اوکراین که در سال ببخشین که در 26 اکتبر دایر شده بود و اعضاب حامی غرب در آن برنده شدند پلان شده است. بر اساس یک خبر دیگر، روسیه و اوکراین مذاکرات روی معادله گاز میان دو کشور را امروز در بروکسل از سر می گیرند. این دور جدید مذاکرات میان روسیه و اوکراین بعد از گفتگوهای وسیع از سر گرفته می شود و هم بعد از آن دایر می گردد که گونتر اوتینجر، کمیشنر امور گاز اتحادیه اروپا، به تاریخ 21 اکتبر اعلان کرد پیشرفت‌های در مذاکرات صورت گرفته ولی به یک توافق نهایی تا حال دست یافته نشده است. مایکل ساتا، رئیس جمهور زامبیا، از اثر بیماری که داشت به عمر 77 سالگی درگذشت. این مسئله را حکومت زامبیا امروز اعلان کرد. مایکل ساتا به شکل حیران کننده برنده انتخابات سال 2011 بعد از آن شد که وعده مبارزه علیه فساد در زامبیا را داده بود. مایکل ساما که زمان شاگرد یک مدرسه دینی بود و در گذشته به حیث کارگر خط آهن در لندن کار می کرد، به سیاست کشورش رو آورده بود. با وجود آن که مایکل ساتا قبل از به قدرت رسیدن در زامبیا وعده مبارزه علیه فساد و آزاد کردن رسانه ها رو در کشورش داده بود، ولی بعد از رسیدن به قدرت مخالفین سیاسیش و خبرنگاران را که از وی انتقاد می کردند هدف قرار می داد و با این پالیسی هایش به شامار کبرا معروف شده بود. ساتا در یکی از شفاخانه های لندن مورد تداوی قرار داشت و دیشب درگذشت. و خبر آخر که فعالین در روسیه امروز در نزدیکی مقر ازبق KGB گرد هم آمده و از هزاران مرد و زن یادبود می کنند که از سوی مقامات روسی در دوره حاکمیت جوزف ستالین اعدام شده بودند. دوره این کشتارها در تاریخ به ترور بزرگ دوره ستالین مسما می باشد. سخنرانان مراسم امروز که در بنای یادگاری سولوویتسکی در میدان لوبیانسک مسکو جمع شدند، نامها، سن و سال، شغل و تاریخ اعدام حدود 30,000 نفر را با صدای بلند می خوانند که بین سالهای 1937 تا 1938 توسط مقامات روسی کشته شده بودند. این مراسم هر سال به اقدام سازمان مموریل یا یادبود دایر می شود که معروف ترین سازمان حقوق بشر در روسیه بوده و سوی حکومت تحت فشار قرار دارد. وزارت عدلیه روسیه به تاریخ 10 اکتبر از تر محکمه آن کشور خواست فعالیت های سازمان مموریل را متوقف سازد. پایان اخبار.
ساعت 3:09 به وقت افغانستان است. شنونده ای رادیو آزادی هستید و این هم فهرست داشته های این برنامه. افزایش ناامنی و نگرانی شورای ملی از آن، وکیلان از رئیس جمهور میخواهند برای حفظ امنیت اقدامات جدی تر کند. ده ها مامور پلیس محلی افغان از ترس شورشیان به خانه های خود برگشته نمی توانند. قطره قطره با دریا، کمپاین ملی اهدای خون امروز توسط فرهاد دریا آغاز شد.
نقش حمایت کننده مردم از نیروهای امنیتی مثل آب حیات است. کارزار اهدای خون به سرباز و نیروهای امنیتی آغاز شده یک برنامه بزرگ ملی است.
18 میلیون دلار برای بالای زندان پل چرخی مصرف شده، اما کار بازسازی این زندان هنوز هم تکمیل نیست. گزارش‌های دیگر نیز در این برنامه داریم. رادیو آزادی را همراهی کنید. با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. ساعت 3:10 به وقت افغانستان است. همچنان همکارم امان امیرزای هم به شما سلام میرسانم. افزایش نامنیا و نگرانی شورای ملی افغانستان از آن وکیلان از رئیس جمهور میخواهند برای حفظ امنیت اقدامات جدی تر کند. ولسی جرگه افغانستان امروز با ابراز نگرانی از نامنی های اخیر در کشور از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در یک نامه رسمی خواست است که به مشکلات امنیتی توجه جدی کند. این خواست در حال مطرح می شود که مشران و جرگه افغانستان در نشست دیروز این جرگه همچنان از بابت امنی‌ها در کشور شدیداً اظهار نگرانی کردند. فریبا واحدی گزارش دارد در همین باره از کابل.
ولسی جرگه افغانستان در حال با ارسال یک نامه از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خواهان توجه جدی به مشکلات امنیتی در کشور شده است که بر اساس گزارش ها در این اواخر وضعیت امنیتی رو به وخامت شده است. صدیق احمد عثمانی معاون این جرگه که ریاست جلسه عمومی روز چهارشنبه این جرگه را به عهده داشت، از شخص رئیس جمهور خواست که به امنیت کشور توجه لازم کند.
شخص جلال مآب رئیس جمهور افغانستان هم مورد خطاب قرار میتونم که لطفاً توجه کنند، خطرات امنیتی افغانستان را تهدید میکنند. ما این بار نامه رسمی خود عنوانی شخص رئیس جمهور افغانستان نوشته کردیم بر ارتباط وضع امنیتی در سراسر افغانستان و ایشان لطفاً توجه بفرمایند و مشکل امنیتی در افغانستان به شکل اساسی چاره اش کنند.
اعضای ولسی جرگه میگویند که اگر حکومت به امنیت کابل و به خصوص ولایت ناامن توجه لازم نکند، پس عواقب ناگوار در پی خواهد داشت. در چند ماه اخیر طالبان مسلط در کابل، بدخشان، هلمند، هرات و برخی ولایات دیگر بر پست‌های امنیتی، پلیس و نیروهای اردو حمله کردند که علاوه بر نظامیان افراد ملکی را نیز به قربانی گرفته است. از آغاز کار رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی که یک ماه می‌گذرد، عملیات انتحاری، انفجاری، بمب‌های کنار سرک و حملات راکتی در این مدت افزایش یافته است. بر اساس گزارش آژانس خبری اسوسییتد پرس، از زمان به قدرت رسیدن رئیس جمهور احمدزی به تاریخ 7 مای میزان تا حالا تنها در کابل 10 حادثه امنیتی رخ داده است که در آن تعداد زیاد کشته و زخمی شدند. هرچند رئیس جمهوری افغانستان در مورد تاکنون تبصره نکرده است، اما پیش از این گفته بود که حکومت روی یک استراتژی امنیتی کار دارد. مقامات افغانی تا حالا در مورد این طرح جدید جزئیات ارائه نکردند. در این حال وزارت دفاع افغانستان میگوید که شدت جنگ در چند ماه گذشته کاهش یافته و در زمینه تدابیر جدی روی دست گرفته شده است. ظاهر عظیمی سخنگوی این وزارت:
تا جایی که ما بررسی داریم که در مجموع نسبت به چند ماه گذشته شدت جنگ کاهش پیدا کرده، اما طبیعی است که حالت جنگ است و پلان‌های بسیار دقیقی زمستانی هم در راستای عملیات پاکسازی و تصفیه‌ای اردوی ملی پیش رو داره که همکاری دیگه نیرو انجام خواهد داد.
آقای عظیمی با عنوان مثال از جریان عملیات تصفیه‌ای در ولایت بدخشان سخن زد. آگاهان امور نظامی میگویند که افزایش حملات اخیر در کشور در پاسخ به اقدامات جدی رئیس جمهور احمدزی برای پایان حملات و امضای موافقتنامه امنیتی و دفاعی با آمریکا بوده است. آنان میگویند که حکومت باید از طریق راه‌های مختلف طالبان مسلح را وادار به صلح بسازد تا ناامنی‌ها در کشور کاهش یابد. فریبا وایدی، رادیو آزادی، کابل.
شنیدید که افزایش ناامنی شورای ملی افغانستان را نگران ساخته و وکیلان از رئیس جمهور می خواهند برای حفظ امنیت اقدامات جدی کند. نظر شما در رابطه با ناامنی ها در افغانستان چیست و مناطقی که شما در آن زندگی می کنید چقدر ناامن هستند؟ درباره ناامنی ها و راه های برقراری امنیت در افغانستان نظرتان را به ما بفرستین از طریق SMS. اگر تلفن افغان بیسیم دارین، نظر و گفتنی تان را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین، به ما میرسه و ما هم در جریان همین برنامه پیام های شما را خواهیم خواند. رادیو آزادی را بشنوید. و موضوع دیگر مورد بحث در ولسی جرگه امروز این بود که برخی از اعضای ولسی جرگه از موجودیت فساد مالی و اداری در این اداره در افغانستان شکایت دارند. آنان در نشست عمومی امروز این جرگه از کمیسیون تفتیش مرکزی و هیئت اداری خواستند تا این مسئله را به طور جدی پیگیری کنند. در این حال هیئت اداری ولسی جرگه گفته است در صورت دریافت اسناد و شواهد در این باره تصمیم خواهند گرفت. شرح بیشتر از جمشید حبیب زاده.
در حالی که ولسی جرگه همواره برخی از ادارات دولتی را به فساد اداری و کمکاری متهم کرده، اما این بار تعداد از وکلای همین جرگه از افزایش فساد مالی و اداری در این اداره شکایت نمودند. دکتر زهیر سعادت، یک تن از این وکلا، در نشست عمومی روز چهارشنبه ولسی جرگه گفت که اخیراً به سلسله همین فساد مالی و اداری برخی از وکلا بی دلیل سفرهای غیر ضروری را به خارج از کشور انجام داد.
فساد مالی هم در این ارگان بیداد میکنه و فساد اداری هم. حتی در این وقتا سفرهایی هم که صورت میگیرد اکثرا غیر ضروری بوده و مثلا با پیشنیاد دارنشا یا با پیشنیاد رئیس و سفر انجام میشه، اگر دستاوردش هم ببینی اصلا ارزش سفر هم نداشته. بنابراین ما پیشنیاد میکنم که کمیسیون تفتیش مرکزی در ولسی جرگه و همچنان هیئت اداری این موضوع را تعقیب بکنند. مصارف چند ساله ولسی جرگه را با صورت حسابش پیدا بکنند که کی در چه زمانی به خاطر چی سفر رفته.
این اظهارات در حال مطرح می شود که در چند سال گذشته جلسات عمومی ولسی جرگه همواره به خاطر تکمیل نبودن نصاب بی نتیجه پایان یافته است. برخی از اعضای ولسی جرگه می گویند که اخیراً سفرهای غیر ضروری برخی از وکلا به خارج نیز افزایش یافته است. آنان انتقاد دارند که در جریان این سفرها پولهای زیاده به مصرف می رسه و باید جلوه آن گرفته شود. در این حال انجینیر سید اکرام، منشی ولسی جرگه، با آنکه موجودیت فساد مالی و اداری را در این اداره رد میکند، اما تاکید دارد که در صورت دریافت شواهد و اسناد در این باره تحقیق خواهند کرد. وی از وکلایی که در این رابطه اسناد در دست دارند نیز خواست تا آن را با هیئت اداری جهت بررسی بسپارند.
هر وکیلی
که در رابطه به دارالانشای ولسی جرگه ثبوت و یا شواهد داشته باشد می تواند که آن را با هیئت اداری شریک بسازد تا آن شواهد و اسناد بررسی شوند و ولسی جرگه در موردش تصمیم خود را اتخاذ بکند. پیش از این شماره از سیاسیون و مردم عام در افغانستان نیز ولسی جرگه را مورد انتقاد قرار دادند. آنان به این باورند که اعضای ولسی جرگه در چند سال اخیر کارهای خود را در زمان معین و به درستی انجام نداده است. اما ولسی جرگه همواره این انتقادها را رد کرده و تاکید داشته که با وجود مشکلات توانستند که کارهای خود را به موقع و به گونه لازم انجام بدهند. جمشید حبیب‌زاده، کابل.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید روی امواج متوسط 12.96 و FM 100.5.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
روز سه‌شنبه هفته گذشته یک محکمه افغانستان ملای را به 20 سال حبس محکوم کرد که بر یک دختر 10 ساله تجاوز جنسی کرده بود. اما بر اساس عنوانات منفی در جامعه افغانستان، زندگی دختری که بالایش تجاوز شده و حالا در یک خانه امن در کابل زندگی می‌کند با تهدید روبروست. در این باره سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch گزارش نوشته است که جزئیات این گزارش را از آرش همایون می‌شنویم.
یک محکمه افغانستان ملای را به 20 سال حبس محکوم کرد که در ماه اپریل سال جاری میلادی در ولایت کندز بر یک دختر 10 ساله تجاوز کرده بود. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch، نسبت عنعنات منفی موجود در جامعه افغانی حیات این دختر که از وی به نام مستعار امیده یاد شده با تهدید مواجه است. حمیده اینک در شهر کابل در یک خانه امن زنان که توسط یک مؤسسه غیر دولتی اداره می شود زندگی می کند. مشکلات حمیده زمان آغاز شد که به تاریخ 30 اپریل سال جاری میلادی این دخترک معصوم 10 ساله برای پاک کردن مسجد با آنجا رفته بود و توسط ملای آن مسجد بر وی تجاوز جنسی صورت گرفت. ملا حمیده را تهدید کرده بود که اگر در مورد این واقعه به کسی چیزی بگوید او و خانواده اش را خواهد کشت. اما زخم های دخترک خیلی شدید بود و خانواده اش از این واقعه اطلاع یافت. بدترین نکته این است که اینک بر اساس عنعنه ناپسند قتل‌های ناموسی خانواده وی برای کشتن او تلاش می‌کند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید از قضیه حمیده معلوم می شود که دختران و زنان با چه دشواری های در افغانستان مواجهند. حکومت و محاکم این کشور هم به جای این که عاملان تجاوزهای جنسی را شدیداً مجازات کند، قربانیان آن را جزا می دهد. با آنکه در سال 2009 میلادی بر ضد خشونت علیه زنان قانون هم تصویب شد، اما این قانون به طور درست آن عملی نمی شود. به نوشته سازمان دیدبان حقوق بشر، با تأسف که سطح خشونت‌ها علیه زنان در افغانستان خیلی افزایش یافته است. یکی از دلایل آن هم این است که صرف زنا تجاوز بالای زنان محسوب می شود و در محاکم افغانستان با عاملان به عنوان تجاوز جنسی جزا داده نمی شود. در این حالت ناهنجار، زنان قربانی تجاوزهای جنسی هم به نام جرایم اخلاقی روانه زندان می شوند. سازمان دیدبان حقوق بشر یا Human Rights Watch می گوید حکومت جدید به رهبری اشرف غنی احمدزی و عبدالله مسئولیت حفاظت از حقوق زنان را دارد و این اطمینان را باید بدهد که عاملان تجاوزهای جنسی محاکمه خواهند شد. اشرف غنی احمدزی طی فرمان از پلیس و سارنوالان خواسته است که در مورد عملی ساختن قانون منع خشونت علیه زنان به طور جدی عمل کنند و در مورد حفاظت زنان در محضر عام و مسئولیت خانه های امن گپ‌های گفته است. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید اشرف غنی احمدزی باید بلوی سارنوالی افغانستان هدایت دهد تا در همه ولایات آن کشور خانه های امن را برای زنان تأسیس کند. Human Rights Watch می نویسد با آنکه شاهد مبارزه حمیده در محکمه بوده است، اما تا هنوز هم دشواری های خیلی زیاد در برابر وی وجود دارد. حمیده از مکتب محروم شده و آنچه که بر وی گذشته است در جامعه افغانی برای او و خانواده شرم محسوب می شود و این اطمینان هم وجود ندارد که زندگی حمیده از جانب خانواده‌اش هم مسئول باشد. سازمان دیدبان حقوق بشر می گوید اگر حکومت افغانستان برای تأمین امنیت و مسئولیت دختران و زنان آن کشور اقدامات اساسی و جدی را انجام ندهد، دختران و زنان دیگر هم به سرنوشت حمیده دچار خواهند شد.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
حالا شنونده رادیو آزادی هستید، اما رادیو آشنای صدای آمریکا را ساعت 7 شام تا 7 صبح روی همین امواج بشنوید. لحظات پیش گزارش داشتیم که ولسی جرگه افغانستان با فرستادن یک نامه رسمی از رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی خواسته که در قسمت امنیت در افغانستان توجه جدی کند. نظر شما در رابطه با ناامنی در افغانستان چیست و آیا در مناطقی که زندگی میکنید ناامنی چقدر زندگیتان را به هم زده و نظر شما در رابطه با اینکه چگونه میشود از ناامنی ها در افغانستان جلوگیری کرد چه هست؟ این همه گفتنی ها و پاسخ هایتان را از طریق SMS با ما بفرستین. اگر تلفن افغان بی سیم دارین، پیام و گفتنی تان را مثل SMS بنویسین و به شماره 818 بفرستین، با ما میرسه و ما هم در جریان همین برنامه پیام های شما را نشر خواهیم کرد. رادیو آزادی را همراهی کنید. ده ها مأمور پلیس محلی در شمال افغانستان از ترس شورشیان نمی توانند به خانواده های خود بپیوندند. آنها روستایی های مالدار شمال افغانستانند که خانواده هایشان در فصل تابستان به خاطر مواشی هایشان به چراگاه های دورتر رفته بودند و در همانجا در محاصره شورشیان قرار گرفتند. حالا شورشیان مسلح به این خانواده ها اجازه برگشت به روستاهایشان را نمی دهند و مردان خانواده که اعضای پلیس محلی هستند نیز از ترس شورشیان نمی توانند به خانواده های خود بپیوندند. عالم رحمانیار در همین باره گزارش دارد.
مردهای صدها خانواده از ولسوالی کویستانات ولایت سرپل که از هفت ماه به این طرف از خانه و کاشانشان دور شده در مرکز سرپل بسر میبرند میگویند آنها نمیتوانند از ترس شورشیان به خانه هایشان بروند. این تعداد کسان افرادی هستند که در مقابل مخالفان مسلح دولت به صفت پلیس محلی میجنگند. اسدالله خرم رئیس شورای ولایتی سرپل میگوید بیش از 100 خانواده در قریه سوفک در حال حال حاضر در مناطق تحت اثر مخالفان مسلح دولت قرار دارند، در حالات بسیار دشوار در زیر خیمه ها زندگی می کنند که به شکل گروگان در آنجا بسر می برند و مخالفان نیز با آنان اجازه نمی دهند تا از مناطق ایلاق یا اقامتگاه بهاری به خانهایشان برگردند. با گفته آقای خرم، مخالفان به علت این که شماری از مردان این خانواده ها شامل پلیس های محلی هستند مجبور شوند تا با آنان یک جا شوند، در غیر آن به خانواده آنها اجازه کوچ را به خانه هایشان نمی دهند.
بیشتر از 100 فامیل شاید که باشه و مردم مهاجرن که مرداشون کلا که تعدادش پلیس محلی است و تعداد دیگرش که همکار با پلیس محلی است، فعلا در مرکز پلیس والی کوهستانات و در قریه دیگه که پای دیگ می که موجه تقریبا خط اولی دولت هست در مقابل طالبان موجه در خط قرار دارن.
آقای خرم میگوید اگر دولت با زودی با مشکلات این خانواده ها رسیدگی نکند، امکان دارد تمام این خانواده ها در سردی زمستان که شامل زنان و اطفال می باشند تلف خواهند شد. شماری از نزدیکان این خانواده ها که 7 ماه بدین سو در مرکز ولسوالی کوهستانات و مرکز ولایت سرپل بسر می برند مدعی اند که بیش از 500 خانواده در حال حاضر در ایلاق ها که دو شب پیش بالای خیمه های آنها برف باریده در حالت سخت زندگی می کنند. عبدالقهار یک تن از نزدیکان این خانواده ها از دولت می خواهد به این مشکل آنان رسیدگی کند.
قریه خود ما که است حداقل 500 خانواده مردایشون که است در این طرف آمده هستند مهاجر شدند در دیگه قریه ها همین سال زندگی میکنند و مدت 7 ماه زیادتر میشن، قریب 8 ماه که اینا مهاجر هستند.
در همین حال محمد کاظم کنان سخنگوی قماندانی امنی سرپل میگوید که مخالفان مسلح دولت هر از گاهی به آزار و اذیت این افراد شده و نمیگذارند به جاهای اصلیشان برگردند و دولت هم توان رفتن به آن مناطق را ندارد.
خطرزی که از ما ایغام خوش زکات گرفته باشند این کار زیاد همیشه در مناطقی که سهول عبور است وجود جای دسترسی حکومت نداره بیشتر در ایلاقا و همچه جای یا این کار را همیشه میکنن و بیتونه شاید یک دلت خانواده را یا اذیت کردن.
این در حالی است که در حال حاضر بیشتر از 200 خانواده دیگر نیز در میدان نوروز تپه شهر سرپل که از مناطق مختلف از اثر جنگ فراری شده به اینجا تجمع کردند در وضعیت بد اقتصادی بسر میبرند و از دولت خواهان کمک میباشند.
شنونده رادیو آزادی هستید. یک کمپاین اهدای خون به زخمیان جنگی نیروهای امنیتی افغان و سایر نیازمندان در افغانستان امروز از سوی فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغان آغاز شد. اولین اهدا کننده خون در این کمپاین که در شفاخانه سردار محمد داوود خان با اشتراک تعدادی از مقام‌های بلندرتبه حکومتی آغاز شد، فرهاد دریا بود. در این حال سریا دلیل سرپرست صحت وزارت صحت عامه افغانستان نیز مردم را به اهدای خون به نیازمندان در افغانستان تشویق کرد. لیزا حیدری گزارش می‌دهد.
روز چهارشنبه فرهاد دریا آوازخوان مشهور افغانستان با انجام یک حرکت نمادین اهدای خون تحت نام سرباز خون من از خون تو سرخ‌تر نیست در کابل آغاز کرد. این کمپاین در شفاخانه محمد داوود خان کابل آغاز شد. فرهاد دریا هنگام اهدای خونش به زخمیان نیروهای افغان و سایر نیازمندان چنین گفت:
نقش حمایت کننده مردم از نیروهای امنیتی مثل آب حیات است. کارزار اهدای خون به سرباز و نیروهای امنیتی آغاز شده یک برنامه بزرگ ملی است و ما یقین داریم که به یاری پروردگار و حمایت شما سروران و پرهیختگان و نیز با اشتراک کلان مردم با عنوان مسئولیت شهروندی ادامه می‌یابد.
در جریان این کمپاین فرهاد دریا از رئیس جمهور، رئیس اجرایی و 5 مقام عالی رتبه دولتی دیگر خواست که در این کمپاین اشتراک کرده و به نیازمندان و زخمیان نیروهای افغان خون بدهند. شرکت کنندگان کمپاین اهدای خون و سریا دلیل وزیر صحت عامه کشور تاکید کردند که مقامات دولتی و مردم به خاطر نجات زندگی هموطنان خود باید خون اهدا کنند. سریا دلیل سرپرست وزارت صحت عامه در این محفل مردم را تشویق به اهدای خون به نیازمندان کرد و گفت که اهدای خون هیچ گونه ضرری ندارد بلکه به صحت مفید تمام می شود.
اهدای خون یک واجبه انسانی است. برای اهدا کننده هیچ گونه خطر سلامتی متوجه نیست، در حالی که همو خون سبب نجات حیات یک هموطن ما شده می تانه. در اون مرحله که مجروح به خون ضرورت داره هر دقیقه و هر لحظه حیاتی و تعیین کننده است. افغانستان سرزمین همه ما است و ما با خون خود این سرزمین را نگه می‌داریم و این مسئولیت را شریک می‌سازیم.
وزارت صحت عامه افغانستان اطمینان می‌دهد که در حال حاضر در بانک‌های خون در مرکز و ولایات کشور 70% خون برای منسوبین زخمیان نیروهای امنیتی افغان و افراد نیازمند ذخیره شده است. این در حال است که قرار گزارش‌ها برخی منسوبین ارگان‌های امنیتی که در جنگ زخمی می‌شوند به سبب نبود خون کافی جان‌هایشان را از دست می‌دهند.
به نیمه ساعت و نیمه برنامه رسیدیم. حالا ساعت 3:30 به وقت افغانستان شد. فشرده مهمترین و تازه ترین خبرها را از زرغونه منگل میشنویم.
رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی در سخنرانی امروزش در یک پوانتون چین پیشرفت افغانستان را به نفع کشورهای منطقه خوانده گفت افغانستان قلب آسیاست و ثبات و پیشرفت این کشور به نفع سایر کشورهای منطقه می باشد. کمپاین هدای خون به زخمی های نیروهای امنیتی افغان و دیگر نیازمندان به ابتکار فرهاد دریا را اندازی شده است. اولین اهدا کننده خون این کمپاین هم فرهاد دریا بود. صدها زندانی محبس پل چرخی که از یک هفته بدین سو به اعتصاب غذایی دست دادن می گویند به دلیل بدرفتاری و عملی نشدن فرمان رئیس جمهور دست به اعتصاب غذایی زدند. مقامات می گویند یک گروه از جنگجویان اردوی آزاد سوریه به هدف کمک به نیروهای کرد در جنگ علیه گروه دولت اسلامی در شهر کوبانی از راه ترکیه وارد این شهر شدند. یک محکمه جرایم جنگی در بنگلادش رهبر بزرگترین حزب اسلامگرای آن کشور را به دخالت در جرایم علیه بشریت در دوران جنگ استقلال آن کشور علیه پاکستان به سزای مرگ محکوم کرد. اوکراین حمایت روسیه از انتخابات سازماندهی شده از سوی جدایی طلبان حامی روسیه در شرق اوکراین را محکوم نموده و آن را مخرب خوانده است. مایکل ساتا رئیس جمهور زامبیا از اثر بیماری که داشت به عمر 77 سالگی درگذشت. و فعالین در روسیه امروز در نزدیکی مقر اسبق KGB گرده هم آمده و از هزاران مرد و زن یادبود می کنند که از سوی مقامات روسی در دوره حاکمیت جوزف ستالین اعدام شده بودند.
تفصیل این همه خبرها روی صفحه اینترنت رادیو آزادی، آدرس ماست azadiradio.com و azadiradio.org. فراموش نکنین که تا لحظات بعد پیام هایی را که شما از طریق SMS به رادیو آزادی فرستادین هم خواهیم خواند و همچنان برنامه های حقیقت چیست و در جستجوی انصاف هم در انتظار شماست. اما حالا از ویدا برکی میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
سفر رئیس جمهور اشرف غنی احمدزی به چین در صدر مطالب روزنامه های چاپ امروز کابل به چشم می خورد. روزنامه دولتی هواد با نقل از رئیس جمهور احمدزی می نویسد که گسترش روابط با چین از اولویت های بزرگ حکومت افغانستان است. در ادامه مطلب آمده که افغانستان تلاش می کند با پل اتصالی اقتصاد منطقه در 20 سال آینده تبدیل شود و از طریق گذرگاه واخان با چین رابطه مستقیم برقرار نماید. این روزنامه به نقل از شی جی پینگ رئیس جمهور چین نوشته که گفته است حکومتش می خواهد به منظور ایجاد فضای اعتماد میان افغانستان و پاکستان نقشش را ایفا نماید. در سرمقاله روزنامه هباد آمده که آغاز همکاری جدید میان کابل و پیکینگ را به فال نیک گرفته انتظار می رود. چین در رابطه به تامین صلح، ثبات، امنیت و پیشرفت افغانستان همکاری همه جانبه نماید. روزنامه دولتی انیس می نویسد که رئیس جمهور کمپانی های چینی را برای سرمایه گذاری در افغانستان تشویق کرده است. روزنامه سرنوشت به نقل از رئیس جمهور احمدزی نوشته که می گوید چین می تواند افغانستان را به مرکز صنعت معادن تبدیل کند و ما می خواهیم دوست و شریک استراتژیک چین باشیم. سرنوشت در سرمقالهش پرسش را مطرح کرده که چین چگونه پاکستان را تشویق به تامین صلح در افغانستان خواهد کرد. در ادامه سرمقاله آمده، افغانستان باید ثابت سازد که ما به چین و چین به ما نیاز دارد و به همین گونه چین به پاکستان و پاکستان به چین نیاز دارد. به باور نویسنده ایجاد چنین مثلث میتواند تامین صلح و امنیت را تضمین نماید. در همین حال روزنامه محور در سرمقالهش نوشته که چین تأثیرات خاص سیاسی، اقتصادی و امنیتی در منطقه دارد. از این رو دوام دوستی حکومت افغانستان میتواند مؤثر ثابت شود. سرمقاله نویس بدین باور است در صورتی که چین به ادامه روابط استراتژیکش با افغانستان رابطه دوستی را نیز تقویت نماید، این یک مثال زنده تضمین آینده روشن افغانستان خواهد بود.
از پیام هایی که شما از طریق شرکت افغان بیسیم به شماره 818 به رادیو آزادی فرستاده اید.
قاری کریم الله رحیمی از ولسوالی کوهستان ولایت بدخشان نوشته است اگر دولت به اوضاع امنیتی بدخشان توجه نکند امکان دارد چندین ولسوالی این ولایت سقوط کند. حیات الله از ولایت بادغیس می نویسد که از رئیس جمهور اشرف غنی خواهش میکنم که به امنیت بادغیس خصوصا به ولسوالی بالامرغاب توجه جدی کند. سید محمد حسین از ولایت نورستان می نویسد از ولسوالی نورگرام به نظر من صلح با تضرع و زاری نمی شود. من از دولت جمهوری اسلامی افغانستان می خواهم که بالای طالبان فشار آورده و آنها را مجبور به صلح کنند. و محمدی از بدخشان می نویسد که یگانه راه صلح در افغانستان مذاکره با طالبان است. پیام هایی را که شما از طریق اسمس فرستاده بودین زیاد هستن اما فرصت کم. چشم برای پیام های دیگر شما هم هستیم. این پیام هایتان در فرصت های مناسب پخش خواهد شد و تشکر از اینکه از طریق تلفن های افغان بی سیمتان به شماره 818 یعنی برای رادیو آزادی اسمس فرستادین. حالا هم نوبت پخش برنامه های هفتوار رادیو آزادی میرسه. من امید مرزبان تا ساعت 5 با شما خداحافظی میکنم. ساعت 5 برخواهم گشت با یک مجموعه دیگر. اما حالا در برنامه حقیقت چیست با جمشید حبیب زاده باشید.
من نه وحشت دارم نه زور دارم هیچ.
من خانه اینجا باشنم ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف را اختصاص دادیم به مشکل یکی از باشندگان ولایت خوست که میگوید 9 سال قبل به اساس فرمان آمد کرده رئیس جمهور قبلی افغانستان امر یک نمره زمین برایش به طور فوق العاده داده شده، اما در توزیع زمین وای تا حال اجرا صورت نمیگیرد. علی شاه یکی از دیگران متقاعد است که این مشکلش را با رادیو آزادی مطرح کرده و از مسئولان مقام ولایت خوست گلمند است که در این زمینه با وی همکاری نمیکنند. بیشتر در این مورد از زبان خود علی شاه میشنویم که مشکلش را چگونه مطرح میکند.
اسم ما علی شاه مندوزی متقاعد دیگروار از ولایت خوست گپ میزنیم.
مشکل شما چی است؟
مشکل ما 9 سال میشه که امری یک نمره فوق العاده را گرفتیم. متقاعدوال متقاعد هستیم از دو ولی در وقتای آخر از ولی متوهر خان صبری امر گرفتیم با کمیسون ما را معرفی کرد. کمیسون پاس خواستم گفت شما مجبور هستیم که برین امر ولی سی او مکنه ایمی سه باسته از او باید امر دیگام بیارین. ما مراجعه کنیم به ولایت. ولایت 3 هفته 4 هفته سکرتر ولی صاحب او مرا سرگردان خساخت. گفت یک شنبه بیا، 2 شنبه بیا، 5 شنبه بیا، شنبه آینده بیا، 3 هفته. بالاخره بعد از 3 هفته او را مجبور ساختیم عریضه مرا گرفت. گفت 20 روز باید بیا. 20 روز که رفتیم گفت 2 روز باید بیا. بالاخره سر از او عریضه 2 ماه تیر شد. 2 ماه که رفتیم گفت عریضه شما را برای رئیس دفتر اسناد تسلیم کردیم. گفتم خوب خیلی خوب. رفتم پیش رئیس دفتر اسناد. گفت عریضه شما پیش از اوست. اونجا که رفتم عریضه را که گرفت رئیس دفتر اسناد یک انسان شریف است. گفت 2 ماه میشه که عریضه شما پیش شما است. نفرش گم بود. خود تصدی گفتم بله. عریضه را که گرفتم که تو اسنادای خود. عریضه سفید بود. بعد آمدیم پس مراجعه کردیم با شورای ولایتی. شورای ولایتی امر داد برای ما از شرولی سوال کردم. شرولی پس جواب خود نوشته کرد. دو من باز برای مسایل مکتوبی که از شورای ولایتی آورده بودیم نگرفت. او را نگرفت. بالاخره گفت که برو بیاد. ولی وقت نداره. گفتم خود رئیس با امید خدا پس آمدیم ایش اسناد چیز اسنادی که داریم از شورای ولایتی یا شرولی از سابقه مسکول ما در دست ما.
همین نمره را در کدام پروژه برای خودت داده؟
پروژه بی بود. بعد این پروژه ماتل شد. ماتل بود بالاخره. در این وقتای پنج نمشه که در پروژه جدیدی دیگه. پروژه بی خود توضیح کرد. دیگه پروژه را که توضیحش شروع کرد ما عرضه کردیم. بالاخره تا اون وقتا که ما اسناد خلاص میکردیم سابق ما را بازی داد. او پروژه هم خلاص شد. نه من میرم پیشه نیمیشه. پروژه بود نبود یک نتیجه مثبت یا منفی از پیش نیمیشه ما میخواهیم.
امی خودت نمره فوق العاده را به چی اساس گرفته بودی از رئیس جمهور؟ و دوم دیگه که امی نمره را که بر خودت داده بود کسای دیگه هم در این گروه بود که خودت که اونا هم را داشته باشن و اونا زمین خود گرفته باشن؟
بله 200 نمره بود فوق العاده. او را به سرمنصبای امنیت ملی، اردو، پلیس و کسای کلانه خام به او داده بودن. ما که از را پیش کردن در مو وقت در پروژه بی برای ما امر داد که یک نمره فوقاده پروژه بی داده شود. اصناد بردیم با شروالی تسلیم کردیم. شروالی نکار کردن در 13-86 پروژه شروع شد 200 فوقاده 200 نمره. در اون ما نبودیم. منتظر شدیم بالاخره پروژه‌ای که شروع شد بی پروژه. ما اسناده خود را پیش کردیم. اسناده اصلی ما گم شده بود به نام گلامی مدیر توزیع زمین بود و گریخت که ترکاد ما اسناد کل چیزه را گم کردم گم شد. باز ما پودکاتی اسناده یافتیم. رفتیم پر بشتایر خواهش خبری. او برای ما نویسته کرد با کمیسون. کمیسون که مراجعه کردیم نمره پروژه جدید بود. به اون نمره توزیع می شد. کمیسون گفت که ایجاب امر نعیمی صاحب ولی سوما ایجاب میکنه.
همی کسای دیگه که 200 نفر که امر فوق‌العاده داشتن و زمینای خود تسلیم شدن و پارتمانه
وقت تسلیم کرده زندگی میکنه.
چی فکر میکنی دلیل از این که دیگه همکارایت گرفت و دیگه کسایی که امر فوق‌العاده داشتن اونا زمینای خود تسلیم شدن یا پارتمانه خود گرفتن دلیل در چی است که خودت تا فعلا نتونستی؟ مشکل در کجاست؟
مشکل این بود که ما خودم نبودیم.
کجا بودی؟
خودم نبودم، در سفر بودیم. فهمیدم در وقتای چیز سفر رفتیم یک سال دو سال. پس که آمدیم پروژه نمره موجود بود، پروژه موجود بود. پروژه در جنگل پیدا کرد قد قوم منگل. باز او پروژه معطل شد. بعد از سال 1378 پروژه شروع شد توزیعش. او را که توزیع کرد در او ممند مراجعه کردیم. کس مرا نداد.
حالا بالاخره در آخر خواست چی است؟
خواست ما این نمیست که ما پیش نعیمی صاحب برم اسناده مرا ببیند.
ما مشکل علیشاد اگرول متقاعد را با عبدالجبار نعیمی سرپرست ولایت خوست در میان گذاشتیم. آقای نعیمی در مورد چنین توضیحات داد؟
اصلا دلتا پر خوست که در خوست پر داخل پشار که دمزک و پر
اصلا مزلی زمین که بین وزارت ها در این ولایت به خصوص شهر خوست وجود دارد. من از 3 سال به این طرف این مسئله را به شکل متواتر با وزارت ها مطرح کردیم که این مسئله خلاص شود و این مسئله از 20 سال به این طرف وجود دارد. من مسئله جنجال زمین را که در این ولایت وجود دارد با رئیس جمهور جدید مطرح کردم و آنها هدایت دادند که این مشکل را باید در زمان کم برطرف سازم. زمانی که این مشکل برطرف شود، افرادی که با خود اسناد دارند و یا امر زمین را با خود دارند از این مشکل خلاص خواهند شد. حالا این درخواست ها بسیار زیاد است و هر کدام تقاضا دارد که برایشان در داخل شهر یک نمره زمین توزیع شود. پس به همین خاطر است که ما از گرفتن این گونه عرایض خودداری می کنیم، به خاطر که چیزی در دست نباشد چی گونه اجراات کنیم.
دارزی اختر دا مطلب دا چی باید پراوی بند اجراس کسی وقتی چیز چی نوی نسو رقم اجراس بندیم.
این شخص میگه که این نمره به شکل فوق‌العاده به اساس فرمان رئیس جمهور سابق افغانستان بر اجرا داده شده و از جمله مستحقین است که هنوز هم در ولایت خود سرپناه نداره. نظر شما در این مورد چی است؟
در اینجا مستحقین به حد زیاد وجود دارند، اما چیزی در میدان نیست. وقتی که این مسئله حل شود و پروسه به اساس اولویت ها آغاز گردد و به مستحقین نمره توزیع شود.
آقای علی شاخان ادعا داره که کار توزیع در پروژه ها جریان داره، ولی در قسمت مشکلی و توجه نمیشه. آیا واقعا چنین است؟
به هیچ صورت توزیع نیست. پروژه بی در زمان ارسلا جمال توزیع شده. کار این پروژه متوقف بود. حالا مدت 2 ماه می شود که ما کار این پروژه را آغاز کردیم و کار طور شروع شده است. نمرات که قبلا با مستحقین توزیع شده بود، حالا بالای نقشه و دیزاین آن کار عملی جریان دارد.
خب نعیمی صاحب، اینا علاقمند هستن که مشکل خود از نزدیک با شما مطرح کنن، به خاطر که میگه از 2 ماه به این طرف تلاش داره اما موفق نمیشه که با شما از نزدیک ببینه. آیا حاضر هستن که این شخص با حضورتان بپذیرین و مشکلشان را بشنوین؟
متقاعدینی که از سوی رئیس جمهور امر فوق‌العاده دارند تعدادشان به 3000 نفر میرسد و ما این امکانات را نداریم. خب به هر صورت برایشان بگویید که مراجعه کنند، من همراهشان همکاری میکنم.
این بود موضوع برنامه این هفته در جستجو انصاف که خدمتتان پیشکش نمودیم. شماره تلفن ما 0729-829-013.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، من جمشید عبیب‌زاده هستم و در این برنامه حقیقت چیست با الحاج مل پاسوال سید عمر صبور رئیس پاسپورت بحث و گفتگو میکنیم. تشکر که به ما وقت مصاحبه را دادین آقای صبور. در نخست از شما میخواهیم که لطفاً درباره آغاز پروسه توزیع پاسپورت های الکترونیکی کمی معلومات بدین.
خب تشکر از شما که وقت گرانبهایتان در اختیار ما قرار دادین. عرض سلام و ادب دارم حضور همه شنونده‌های محترم شما و ملت عزیز افغانستان. پاسپورت الکترونیکی، اصلا باید تصحیح کنیم که ما پاسپورت الکترونیکی توزیع نداریم، ما پاسپورت کامپیوتری توزیع داریم به نام ماشین خوان. این پاسپورت استاندارد دنیا است، در تمام دنیا همین نوع پاسپورت را که فعلا ما شما استفاده میکنیم و صادر میکنیم، این همین پاسپورت در اروپا، امریکا، آسیا و در استرالیا همین پاسپورت است، با استثنای چند کشور اروپایی که پاسپورت هایشان الکترونیکی است. سایر کشورهای دنیا و اروپا، برازم های دنیا همین نوع پاسپورت صادر میکنن که افتخار ازیره داریم که امروز لیلای هم افغان ها هم توانمندی ازیره داره دولت افغانستان که همچون یک پاسپورت به اختیار شهروندان قرار میتن. و ای خوبی از این پاسپورت داری است که فوتوچنج نمیشه، سیکوریتی بسیار قوی داره، در میادین هوایی در هر کشوری که دوستان میرن کدام مشکل نمیبینه.
بسیار تشکر. چقدر زمان میگذره که این بخش تشکیل شده، بخش توزیع این پاسپورت های کامپیوتری، و چقدر هزینه برداشته این بخشی که شما اینجا ایجاد کردین و چه تعداد از کارمندان فعلا مصروف کار هستند؟
در سال 1386 این آغاز، این پروژه آغاز کرد و کار در سال 91 این افتتاح شد. در سال 92 در جدی 13 از جدی 1392 به این طرف این پروژه انکشاف پیدا کرد و فعلا تمام کشور، تمام ولایات افغانستان تحت پوشش خود قرار داره.
یعنی در تمام ولایات
پاسپورت کامپیوتری توزیع میشه. در ایجا پروسس میشه، تکمیل میشه، اسناد خود متقاضیات در ولایات تکمیل میکنن، بعد برای ما فرستاده میشه، ما پاسپورتشان از تمام متقاضیات اسنادش در سیستم داخل میکنیم، پاسپورتشان پرینت میکنیم، پس با ولایت مربوطهش روان میکنیم. و تعداد پرسنل که در این بخش فعلا با ما همکار هستن در حدود 360 نفر است.
تشکر. تا حالا چه تعداد از همین پاسپورت های کامپیوتری را شما توزیع کردن؟ کدام آمار را رقم دارن؟
در ربع دوم سال، یعنی ربع اول دوم، تقریبا در 6 ماه اول سال 160,000 پاسپورت توزیع شده
در تمام کشور.
در تمام کشور.
شما پیشتر اشاره کردن که در تمام ولایات این پروسه آغاز شده، آیا مثل کابل همین قسم است کار فعالیتشون یا محدود؟
تفاوت داره. مرکز ما میتونیم برای دوستایی که در مرکز مراجعه میکنن روزانه در ظرف 3 روز پاسپورتشون رو توزیع میکنیم، و برای ولایات کشور که در ولایاتی که مرکزی هستن مثل ولایت پروان و وردک و لوگر و ولایت کاپیسا و پروان و پنجشیر و ننگرهار و لغمان و کنر و همین ولایت های مرکزی افغانستان، اینا در ظرف 7 روز تا 10 روز میتونن که پاسپورت خود به دست بیارن. و پاسپورت هایی که با ولایات دوردست است، اقلا اما حد اقلش اما 10 روز در بر میگره، و اعظمش که باید در چند روز آخرین چیز باید پاسپورت خود به دست بیارن بعد از 14 روز. یعنی بعد از 14 روز هر شهروند در هر ولایت باید پاسپورت خود به دست بیاره. اما
نگفته نمونه که این سن امی 14 روز استاندارد دنیا است، بلکه ما تانستیم در مرکز در 3 روز بتیم، در ولایات امجوار یک هفته و 10 روز در بر میگره و در ولایات دوردست ما تا 10 روز در بر میگره، 14 روز در بر
میگره. بله، قسمی که ما با تعداد از مراجعین در اینجا صحبت کردیم، اونا از کارکرد شما راز رضایت کردن و ایده حال است که چند سال پیش ریاست پاسپورت یکی از ریاستایی بود که شکایت زیاد مردم داشتن. شما چطور تانستین که رضایت خاطر مردم کسب بکنه؟
چند چیز دست به هم داد که تانستیم که امی وضعیت ما در مرکز کابل، یعنی در خود اداره مرکزی پاسپورت، وضعیت دیگرگون بسازیم. یکی که تجربه که ما در این بخش داشتم، این خودش باعث شده که ما بتانم این سیستم برای مردم خود سهولت بیارم. پلان را که ترتیب کردیم، کمیسون را که ایجاد کردیم، حمایت مقام محترم وزارت امور داخله جلالت ما وزیر امور داخله و رهبری وزارت داخله را که ما با خود داریم، همکارای ما در مجموع آمادگی درست داشتن که برای زی آمادگی برشان زمینه مساعد شد که تا اونا بتانن برای مردم بسیار آسان و ساده و بسیط سهولت ها را فراهم بسازه، ساده سازی خود روند و پروسیجر کار که در اداره پاسپورت بود ای را ساده ساختیم. بعض شعباتی که اجاب نمیکرد که باید در این پروسه شریک باشن یا مشکلات دیگه که پیش روی بود، یعنی می ساده ساختی ساده سازی ازی باعث ازی شد و تعهدی که ما به مردم افغانستان کردیم که باید واقعا و صادقانه خدمت کنیم، همین سبب شده که تا مردم ما تا یک جایی که من میشنوم مردم راضی هستن، ولی با او پیمانه که شما صفت میکنین شاید نباشه.
خب برخی از افراد هستن که فعلا دو پاسپورت دارن، هم پاسپورت کمپیوتری گرفتن و هم پاسپورت غیر کمپیوتری دارن از قبل، آیا اجازه است که در این زمان از دو پاسپورت استفاده بکنن؟
اصلا پاسپورت کمپیوتری فعلا قابل اعتبار بوده و پاسپورت های سابقه ما شاید هم یک شش ماه یک سال دیگه اگر ادامه پیدا کنه دلشان جمع باشه و پاسپورت ها خود با خود باطل میشه بدون ازی که ما بگویم، ویزا برشان صادر نمیشه برویت ازو. وقتی که یک سفارت برویت پاسپورت سابقه برای یک همشهری ما ویزا صادر نکنه دیگه او هیچ مفهوم نداره. همینطور یک چیز میشه که پاسپورت های سابقه ما کاملا از اعتبار ساقط میشه، شش ماه یک سال دیگر در بر خواهد گرفت. اینا از اعتبار ساقط میشه، هر وقت کسی داشته باشه مقدر ارزش نداره، ولی اصلا باید مطابق قانون یک نفر یک پاسپورت باید داشته باشه.
آیا برنامه برای جمع‌آوری امی پاسپورت های غیر کمپیوتری روی دست داریم؟
وقتی که اعتبار خود از دست داد دیگه
تا این شش ماه خب میتونن استفاده
باشه، تا این شش ماه شاید اما قدر ناچیز باشه، اما روی دست نیست. طور یک چیزی که ما جمع کنیم وقتی که زمانی که ما او رو از اعتبار ساخت شد دیگه پیش که شخص با نبی بی فایده است و اگر ما جمعش کنیم و درد بخور ما نیست. بنان بهتری است که دوستا خودشان امو پاسپورت های خود برای اداره مرکزی تسلیم کنند.
پیشترم شما اشاره کردین بجل و فروش پاسپورت های جلی، آیا در این پاسپورت کمپیوتری امکان چنین کار وجود داره که جل شوه یا به فروش برسه؟ قسمی که پاسپورت های غیر کمپیوتری همچی یک چیز میشه؟
للایل هم تاله همچی یک چیز ما نداریم و نشدم، دور از تصور نیست که شوه، اما شما در جریان هستی، بر شما هم و به شنونده های شما هم مفهوم است ایگب که مردم در سطح دنیا پاسپورت و نوتبانک اردوی ازی یک حیثیت یک چیز دارم، اما ارزش از اینا با هم مساوی هستن. ببینین دلار و یورو را مردم امروز در سطح جهان چیز میکنن، جعلی میکنن، تزویر میکنن، اما تا هنوز ای تزویر نشده، ولی بجا خواد بود که بگویم که بسیار مشکل است که ای را فوتو چنج کنن، بسیار مشکل است که در قسمت تحریر نام ازی چونی کمپیوتری است و یک دیتابیس واحد است و دیتابیس در سطح دنیا لیسانس می داشته باشه، ولی او نمی دیتابیس به هیچ عنوان با دیتابیس دیگه جعلی را که جور کنن مچ نمی کنه، یعنی با هم مساوی عین روش خطا نمی داشته باشه، بسیار زود افشا میشه. اگر احیانا هم کسی دست به هم چیه کار بزنه، بجاست که بگویم زود افشا میشه و دستگیر خواهد شد.
بسیار تشکر. به عنوان سوال اخیر میخوایم بفهمم که بزرگترین مشکلی که شما در این عرصه دارین چی هست؟
بزرگترین مشکل ما در این عرصه عدم آگاهی هموطنان ما از قانون پاسپورت است. بزرگترین مشکل ما بعد از این که ما کمیسون ما ختم میشه، تعداد زیادی هست هموطنان ما بعد از کمیسون تقاضای پاسپورت میکنن که رعایت نمیکنن. همین گپه بار بار ما از طریق شما ژورنالیستای عزیز، شما رسانه های عزیز، ما برشان آگاهی دادیم که لطفاً دمو تایمی که از ساعت 7 صبح تا 9 بجره ما برای مردم عزیز خود در کمیسون ایجاد کردیم و در او کمیسون برشان پاسپورت اجرای پاسپورتشان مورد ارزیابی و بس قرار میگیره، دمو تایم مراجعه کنن. متاسفانه که نمیان. مشکل ترین گپ دیگه که در این رو عرصه ما داریم تذکرهای تابعیت است که اکثر هموطنهای عزیز ما، یعنی یک تعداد از هموطنهای ببخشین که اکثر گفته نمیتونیم، یک تعداد از هموطنهای ما با تذکرهای جعلی به اداره مرکزی پاسپورت مراجعه میکنن که چندین هموطن ما در این راستا از طریق اداره مرکزی دستگیر شده و خوشبختانه پلیس شما چنان مسلکی شده که همچو جعل و تزویر را که چنان که مردم موی از خمیر جدا کنه، همین کارمندای و همین پلیس عزیز شما چنان مسلکی شده که موی از خمیر جدا میکنن. روزانه 2 تا 3 تا 4 نفر کمتر و زیادتر دوستایی که یا هموطنان ما که برشان یا فریبشان دادن یا هر کاری که شده تذکرهای جعلی را استعمال میکنن که از طرف مسئولین ما دستگیر میشن و بازداشت میشن که به مراجع عدلی و قضایی معرفیشان کردیم. مشکل دیگه ای است که اکثر هموطنان ما با امو خصوصیاتی را که میخواین در پاسپورت خود داشته باشن، قبل از این که پاسپورت به دست بیارن وقتی که فرمه را برشان میتیم ایوازی که در مو فرمه توجه بکنن، بعد از این که مرایلشان تایی شد باز پاسپورت را که به دست آوردن باز دوباره مراجعه میکنن که برادر این پاسپورت ما اسپلش خراب است، که پاسپورت ما در حاله که در ابتدا ما بار بار برشان آگاهی میتیم که همی اسپل نامتانه، تاریخ تولدتانه، محل تولدتانه، وظیفه تانه.
شما برای رفع همین مشکل کدام برنامه یا آگاهی دهی از طریق مدیا داشتین؟
مجموعا ما زیاد همیش که ما با مدیا بحث کردیم روی این مسئله که چون پیام دادیم برای دوستای خود، برای هموطنان عزیز خود، و در این ازام این زمان ما یک بروشر را ترتیب کردیم که تمام همین پروسیجر ما را در او تشریح میکنیم، روزانه برای متقاضی های پاسپورت از او توصیه.
یعنی در بخش مالی و پرسنل هیچ کمبودی ندارین، مشکل ندارین شما؟
خب در بخش مالی و پرسنل تا فعلا ما هیچ نوع مشکل نداریم. در این روزهای اخیر یکی دو ماه شده که مامورین ملکی ما تا هنوز ماش خود عقض نکردن که از این ناحیه من سخت نارام هستم و مامورین ما سخت بی‌بضاعت هستن هر روز از این آیه.
چی باید به این موضوع توجه بکنه؟
خب ما تماس گرفتیم امرای وزارت محترم مالیه، امرای جرات ما و وزیر صاحب مالیه، البته با خودشان نی، با یاورشان، با رئیس خزائن، با از طریق وزارت داخله این مراحل کلش طی شده رفته با وزارت مالیه و حتی چک هم شده، منتظر ازی هستن که او را چک به بانک روان کنن که تا پول فیزیکی را دوستای ما و مامورین ما به دست بیارن. انشالله دمی هفته وعده برای ما سپردن که ماشای از اینا اجرا میشه.
دلیل تاخیر چی بوده؟
دلیل تاخیر من نمیفهم که علتش چی بوده که اینقدر به تاخیر قرار گرفت، ولی دو ماه است که مامورین ما ماش نگرفت
و تاثیر روی کار داره.
طبعا مامورین وقتی که ماش نداشته باشن و روزانه عاید اداره هم شما در جریان هستین که روزانه عواید ما تقریبا به 1 میلیون
به 8 میلیون 7 میلیون تا 6 میلیون عواید ما در سطح کشور، عواید اداره مرکزی پاسپورت به می پیمانه است که ما عواید میکنیم.
بسیار تشکر، سلامت باشین. مهمان ما در این برنامه الحاج جمال پاسوال سید عمر صبور رئیس پاسپورت افغانستان بودن. تشکر از شما شنونده های عزیز، تا برنامه دیگر خداوند نگهدارتان.
تشکر از شما.
حقیقت چیست؟
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
رادیو آزادی از 7 تا 7، 7 روز هفته.